أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما مؤسسان گرامی حوزه مجازی مهندسه طلبه. خب اگر خاطرتون باشه تو بحث وظایف وارد شده بودیم، گفتیم وظایف دو بخش هست، وظایف حقوقی هست و وظایف اخلاقی. تو وظایف حقوقی مواردی رو بیان کردید، برای مثال پذیرش قوامیت و مدیریت مرد بود. وظیفه دوم بحث تمکین بود، مسائل جنسی. وظیفه سوم بحث عفاف و حیا. و وظیفه بعدی که امروز میخوایم بهش بپردازیم بحث تبعیت. وظیفه ای هم مثل تربیت فرزند و ایناها هم بیان شد که گفتیم دیگه تو این دوره ما بهش نمیپردازیم، این رو هم دقت داشته باشید. خب ما درباره بحث وظیفه تبعیت یک روایت، چند روایت و آیه از سوره مبارکه نساء رو خواهیم خون. خداوند متعال از سوره مبارکه نساء آیه 34 می‌فرماید: و صالحات و قانتاتون حافظاتون للغیب بما حفظ الله. زنهای صالحه قانت هستن، مطیع هستن. این نکته مهمی است که یک خانوم باید مطیع نسبت به همسرش باشه. حتی من یه تذکری رو اینجا بدم، نکنین تو بحث پذیرش مدیریت، مطیع بودن، تبعیت، اینها نکنین اصل زندگی با سازشه. یعنی شاید 95% موارد زندگی زن و شوهر با هم دارن میسازن، همفکری میکنن. این که مثلا میگی مدیریت کنه مرد، اینجور نیست که صبح تا شب امر و نهی کنه. بله باید 90% 95% با هم هم فکری کنم، ولی یه جاهایی ممکنه زندگی نیاز داشته باشه یکی تصمیم قاطع بگیره. اینجاست که بالاخره باید یکی این تصمیم گیری کنه. یا تبعیت هم همینجور، انسان باید زندگی رو بر اساس مدارا باشه، با هم فکری، سازش. انسان میخواد از زندگی لذت ببره. مثلا زندگی که سازمان نیست که مدیر باشه دستور بده تو این کارو بکن تو اون کارو بکن، این که زندگی نمیشه. زندگی اصلش گفتیم برای آرامش هست، ولی بالاخره بعضی از جاها نیاز هست که بالاخره یکی باید کوتاه بیاد. این مواردی که اسلام تو مسائل حقوق گفته برای همین جاهاست. این اون مواردی که شاید تو زندگی انسان خیلی هم نادر پیش بیاد، ولی اگر پیش اومد یک کسی باید بالاخره صبوری کنه، یک کسی باید حرفش بالاتر باشه. این از این جهت هست، معنی اینجوری نیست که. و یه نکته دیگه هم بگیم، ما گفتیم تو این دوره نگاهمون اینه که بدترین سناریو داریم در نظر میگیم. اصلا فرض کنید یه شوهری همش داره دستور میده، دیگه بدترین حاله. ما گفتیم که با این دوره سعی کنیم بدترین سناریو هم کاری کنیم که ما با حرکت خودمون طرف مقابلمون رو به حرکت وابداریم، یعنی به خودمون نگاه کنیم، به طرف مقابل کاری نداشته باشیم، با وظیفه خودمون انجام بدیم. البته تو آینده، تو جلسات آینده میگیم چیکار کنیم همسرمونم به حرکت وابداریم، ولی نگاه اصلیمون رو خودمون است، به همسرمون نیست. متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق زندگی ها نگاه ها رو طرف مقابله. اون چرا این کار نمیکنه؟ میگیم ما چرا این کار نمیکنیم. من چند تا روایت هم در مورد بحث تبعیت خانم ها از همسرانشون بیان کنم، ببینیم چه جایگاهی داره زنی که از همسرش تبعیت میکنه، چه اجر و پاداشی داره. اولین روایت از آقا امام صادق علیه السلام هست که از قول پدرانشون از آقا رسول اکرم نقل میکنن که میفرمایند: پس از اسلام مرد مسلمان هیچ بهره ای نبرده که برتر و بهتر از همسر مسلمانی باشه، که این همسر مسلمان این خصوصیات رو داشته باشه. وقتی بهش نگاه میکنه شاد شه، وقتی به اون دستور میده اطاعت کنه، وقتی هم که شوهرش نیست خودش رو از خیانت و مال شوهرش رو از تلف شدن حفظ کنه. من به روایتم کتاب شریف اصول کافی جلد 5 صفحه 327. نکنین جایگاه، جایگاه بزرگی است که داره اسلام ترسیم میکنه بعد از اسلام. یعنی نکنین خداوند اولین نعمت یه مرد مسلمان اسلام، دومین نعمت این همسر خوب هست که این جایگاهو داره. یعنی تبعیت زن چه جایگاهی رو برای مرد ایجاد میکنه. واقعا این نعمتی هست که خانوما اگر رعایت کنن، یعنی مرحله بعد از اسلام، واقعا جایگاه، جایگاهی بزرگی است که اسلام داره این جایگاه رو ایجاد میکنه. روایت بعدی از آقا امام باقر علیه السلام هست که حضرت میفرمان یه خانومی پیش آقا رسول اکرم میاد و از حضرت میپرسه که حق شوهر بر عهده خانومش چیه، که آقا رسول اکرم میفرمان که اولین حقش اینه که اطاعت کردن از شوهرش، این بحث اطاعت تبعیت. حق دوم سرکشی نکردن از فرمان شوهرش، و مورد سوم این که اموال شوهرش رو بدون اجازه اون، بدون اجازه شوهرش صدقه نده و بدون اجازه شوهرش هم روزه مستحبی نگیره، خودش از همسرش منع نکنه حتی اگر بر جهاز شتر باشه و از خانه هم خارج نشه مگر با اجازه شوهرش. اگر هم از خانه بدون اجازه همسرش خارج بشه، ملائک آسمان و زمین و ملائک غضب و رحمت اونو لعن میکنه اون خانم رو تا وقتی که خونه برگرده. نکنین این وظایفی است که حضرت خانوم ها نسبت به آقایون معین کردن. و روایت بعدی هم از آقا امام صادق علیه السلام بیان میکنم که این روایت فوق العاده روایت زیبایی است. من شاید تا حالا بار ده ها بار، شاید صد بارم رسیده باشه این روایت رو خوندم و واقعا قبطه میخورم. حالا بخونیم روایت رو. روایت قبلی که خوندم منبعش کتاب شریف اصول کافی صفحه 507 بود. این روایت هم از کتاب شریف اصول کافی صفحه 555 که آقای امام صادق علیه السلام فرمان هر خانومی 4 تا دونه کار رو انجام بده، از هر دری که بخواد وارد بهش میشه. نکنی امام معصوم این موارد گفتن، یعنی تضمین شده است. یه خانم این 4 تا کار خیلی حتی راحت نیست، بعضیاشو حتی اکثر همه انجام میدن. ببینیم چی کار است. اولین کار اینه که اون خانم نمازهای 5 گانه‌شو بخونه. خب اینو که اکثر خانم ها میخونن، اکثر خانم های مذهبی خب اینو میخونن. دوم ماه رمضان رو روزه بداره، اینم دوم خب اکثرا خانم ها روزه میگیرن. سوم همسر از همسرش اطاعت کنه، این مورد این سخت است. و چهارم حق امام علی علیه السلام بشناس. این 4 تا کار رو خانم انجام بده، از هر دری بخواد وارد بهش میشه. ناکنین چقدر اسلام مقام برای این کار گذاشته. البته من قبول دارم کار سختی، البته همیشه نه، بستگی به شوهر آدم داره. یعنی اگه مردی آدم خوبی باشه طبیعتا هم راحته. مثل مدیر یه دونه اداره است، یه مدیر بد گیر آدم بیفته آدم اذیت میکنه، مدیر خوب آدم لذت هم میبره، آدم یه موقع هم حرفی میزنه گوش بده. میگم تو زندگیم که اکثرا با همفکری و سازش و مدارا و اینها پیش میده، ولی در بدترین سناریو نکنین این تحمل کردن، این صبر کردن در مقابل شوهری که اصلا بده، اصلا این مدیر بدیه، فرض کنیم مدیر بدیه، اصلا بدترین مدیر عالم، اتفاقی که میفته آدم اجر و پاداش به دست میاره، مقامات معنویش بالا میره. ما از اون طرف بگی خیلی از علما بودن زنهای بد اخلاق و بدی داشتن، همسران بدی داشتن، بد اخلاق بودن، اینها رو صبر میکردن. یعنی آقایی که همسر بدش رو تحمل میکرد ازشون میپرسن چرا مثلا صبر میکنی، حالا میفرمای این باعث مقامات، افزایش مقامات معنوی من میشه. یعنی نکنین اینجوری نیست که، یعنی ما بدترین حالت هم در نظر بگیریم خانم داره افزایش معنوی، ما یادمون نره دوری یادآوری کنیم اون همسر ما محب اهل بیت، ما اصلا با اون همسر کاری نداریم، اصلا مدیر بد، ولی دوستدار امام علی علیه السلام که هست، آقای امام حسین که هست، ما اصلا هیچ کدوم اینا اصلا محب اهل بیت هم کاری نداریم. روایت که هست، ما خانومی که این سختی رو تحمل میکنه از هر دری میخواد وارد بهش میشه، اینا کم چیزی نیست. خب این از این نکته. حالا بریم ببینیم که تبعیت چه مواردی است. یا گفتین تبعیت به صورت کلی تو همه موارده، یعنی همسر اگر هر کاری میگه خانم تبعیت داشته باشه. فقط خط قرمز چیه؟ خط قرمز تبعیت خلاف شرعه. خط قرمز چیزایی که خلاف شرعه، مثلا آقا بگه که به خانم بگه شما حجاب نداشته باش، خب خلاف شرعه، نباید گوش بدی. نماز میگه نخون، گوش نباید بدی. ولی اونجایی که دیگه خط قرمز رو رد نمیکنه، خانم تبعیت داشته باشه که خدمت شما عرض کنم بشه این زندگی رو پیش با. خب من سه تا چهار تا از مصداقهای تبعیت رو خدمتتون میگم. اولین مورد تبعیت، حالا بریم تو اسلاید بعدی. پس موارد تبعیت، اولین مورد خروج از منزل که تو روایت هم اشاره شده بود، خانومی که بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شه، لعن فرشتگان هست بر این خانم، فرشتگان حتی رحمت، این فرشته رحمته ولی لعن بر این خانم میفرسته. نکنین حالا بیایم ببینیم چرا اینو اسلام میگه. ما گفتیم که مرد بالاخره مدیر یه خانه است. نکنین فرض کنین خانومی بدون اجازه همسرش بره بیرون، خب فرض کنین اتفاقی بیفته، خدا نکنه تصادفی کنه، وقتی مرد خبر نداره، مدیری خبر نداره که چه اتفاقی داره میفته. خب مردها هم اکثرا خونه نیستن دیگه، فرض کنید صبح تا عصر تا شب بیرونن دارن سر کارن. خب بالاخره این حداقل انتظاری است که یک مرد خبر داشته باشه که خانومش کجا داره میره. این حداقل انتظار هست. پس این یک چیز طبیعی هست که مرد، یه حق طبیعی است که بدون خانومش داره کجا میره. اگرم صلاح ندید بگی که نه من صلاح نمیدونم، آدم دوره اینجا صبر کنه. اگر اون مرد داره ظلم میکنه، روز قیامت باید جواب بده، خانم داره صبر میکنه. اگر هم ظلم نمیکنه که حالا به خدمت شما عرض کنم که به سود اون خانم هست. و این نکته رو هم دقت داشته باشیم. البته استثناءاتی هم داره، یعنی که مرد همه جا این حقو نداره، اینکه بگیم هر جایی مرد گفت الا لابد باید خانم اطاعت کنه. نه، مثلا فرض کنید که خانومی بیماره، مرد میگه نه دکتر نرو ببین تو خون. خب این مریض، این خانم اینجا دیگه رعایت نباید بکنه. یا فرض کنید خانم حج برش واجب شده، بکنید خب باید بره تبعیت کنه، تبعیت نکنه. خلاصه استثناءاتی داره، ولی به صورت کلی خانم باید رعایت کنه این حق رو نسبت به همسرش. و میگم یه چیز طبیعی است. اگر اون ما اون مدیریت رو قبول کنیم، اینجا یه چیزی طبیعی هست. پس این اولین مورد از بحث تبعیت که حالا روایتش هم ابتدای کار خوندیم دیگه. مورد دوم بحث محل سکونت هست. یعنی آقایی که مثلا فرض کنیم میبینه که باید فلان شهر باشه، فلان منطقه باید باشه، دیگه خانوم باید تبعیت کنه. البته بازم دارم تاکید میکنم این موارد اینجوری نیست. شما تو واقعیت میبینین اکثر موارد آقایون از خانوم ها تبعیت میکنن. برای مثال فرض کنید که خانوم توی شهری از آقا توی شهر دیگه، اکثرا آقایون میرن تو شهر خانوم ها. یعنی چون بالاخره خانم پیش مادر پدرش باشه و اینها، عمدتا یه اتفاق میفته. ولی اگر مردی گفت نه الا لابد من میخوام تو این شهر باشم، حالا مثلا شغلم ایجاب بکنه یا به خاطر کار یا به هر دلیل دیگه، خانم اینجا باید تبعیت کنه. بازم تاکید میکنم تو عمده موارد بحث این نیست که خانم حتما باید اطاعت کنه، یعنی اصلا یه اتفاق نمیفته. مرد میبینه خب بالاخره میخواد با زن و بچه‌اش زندگی کنه، جایی که آسایش بیشتری دارن. مردم تلاش میکنه، میخواد که زن و بچه رو عمدتا نمیخواد اذیت کنه. ولی بعضی موقع ها استثناء شرایط ایجاب میکنه. مثلا من موردی رو داشتم که مرد میگه شغلم توی شهر دیگه است، چیکار کنم؟ بیکار باشم؟ خانم میگه نه الا لابد من میخوام برم تو شهر خودم. این خانم با این آقا جدا، یعنی خانم، مرد مثلا ماهی یک بار میتونه خانم رو مثلا فرض کنیم ببینه، دو ماه یک بار ببینه. خب مرد از این طرف راضی نیست، ولی حالا میگه حالا زندگیه دیگه. شما ببینید چقدر عوارض داره. ما تو جلسه های گذشته گفتیم تو مسائل جنسی و اینا گفتیم زن مرد رو تنها نذاره، مگه دیگه استثنا؟ من به نظرم اینه که تو عمده موارد نمیشه. یعنی مرد رو فرض کنین، من خیلی از موارد رو دیدم که خانوم ها آقایون جدا زندگی میکنن، حتی خارج کشور. من میشناسم مواردی که مثلا خانوم خارج کشور داره زندگی با آقام تو ایران. خب شما ببینید چقدر موارد، این اصلا چه زندگیه؟ اصلا زندگی مشترک نیست دیگه اسمش. بله میگم تو عمده موارد آقایون اصلا، حالا عمدتا نتیجه میگیریم و میبینیم اینه که آقایون تو شهر همسرشون معمولا زندگی میکنن، یا تو منطقه‌ای که بیشتر خانواده خانمش هستن زندگی میکنن. ولی بعضی مقام اینجوری نیست. در هر صورت اون مواردی که به اختلاف میرسه، بالاخره باید خانم تبعیت کنه. نکنین اینجا ما نمیتونیم بگیم جنگ و دعوا کنی، خانم هر کاری میخواد بکنه، مردم هر کاری میخواد بکنه. اسلام تلاش داره این زندگی پا بر جا بمونه. بالاخره مثل یه شرکت دیگه، یه شرکتی بالاخره اونجایی که دعوا میشه باید یه کسی حرف آخر رو بزنه. اگر حرف آخر رو از روی ظلم زد، روز قیامت باید جواب بده. اگر هم از روی عدالت زد که خب عادلانه برخورد کرده. ولی بالاخره ما نیاز داریم که یک کسی حرف آخر رو بزنه. اینجا اسلام گفته مرد حرف آخر بزنه، زن از مرد تبعیت کنه. ولی میگم در واقعیت اکثرا برعکسه و هیچ مشکلی هم نداره، با سازش و اینها زن و مرد به تفاهم میرسن. مورد سوم، تبعیت زن توی شغل مرده. نکنید خانوم باید ببینه مثلا موقع خواستگاری، فرض کنید مرد یه شغلی داشته، حالا شغلش هم شاید سطح پایین باشه، حالا تو اصطلاح جامعه میگی سطح پایین و بالا وجود نداره، واقعیت اینه که کسی که داره وظیفه‌ش انجام میده اگه خوب انجام بده، هر شغلی باشه شغل خوبیه. مهم ملاک تو شغل چه؟ نون حلاله، روزی حلاله، این مهمه. اگه مرد این کارو داره انجام میده، این خوبه. اگر هم این کار انجام نمیده بهترین شغل عالم باشه، هیچ ارزشی نداره. حالا ما بحث معنویات میپردازیم، بحث روزی حلال که فوق العاده مهمه. نکنه خانم ها دقت داشته باشن، ما گفتیم که مرد وقتی مدیر هست، نکنه جایگاه مدیریت گفتیم مرد غرور داره، مرد خورد نکنی. شغل یکی از چیزهایی است که مرد بهش حساسه، خاصه یا ناخاصه داره با اون زندگی میکنه، صبح تا شب داره با همین زندگی، با شغلش داره زندگی میکنه، یعنی داره با این ارتباط زیادی داره. وقتی خانوم میاد شغل رو تحقیر میکنه، مسخره میکنه، دعوا میکنه، این چه شغلیه و اینها، در واقعیت دارین غرور اون مدیر رو میشونید. ما قبلا هم گفتیم اگر خانوم از سطح سوادم بالاتره غرور مردش رو نشونه. نکنه این نکته مهمیه، مرد باید غرورش حفظ شه. اگه غرور مرد حفظ نشه، غرور شکسته شه، بعدش تو زندگی مشکلات زیادی به وجود میاد. یکی از جایی که غرور مرد میشکنه شغلشه، به شغلش احترام بذاره. ملاکتون روزی حلال باشه. بله اگه روزی حلال نیست ناراحتی داره، ولی اگه روزی حلاله ولی که شغل پایین تر هست بسازید، با این تبعیت داشته باشه. و گفتم تحقیر نکنید شغل مرد و غرور مرد میشکنه. مقایسه هم نکنی فلانی این شغل داره، فلانی اون شغل داره. به هیچ عنوان همسر خودتون تو شغل، تو هیچ چیزی، هیچ کسی باهاش که مقایسه نکنه. هر کسی باید با خودش مقایسه بشه. این رو هم دقت داشته باشه. اگر نون حلال، روزی حلال همسرتون میاره، این خیلی خوبه، تشویقش کنید. ولی اگر روزی حلال نمیاره، اون جای تأمل داره و این خیلی بد هست. و نکته‌ای هم که وجود داره این هست که به همسرتون فشار نیارید. برای بحث شغل و اینا اگر فشار بیارید به همسر چه اتفاقی میفته؟ نگوین چند حالت وجود داره. یا همسر میفته روی تغییر شغل. خب تغییر شغلی که اگر به تغییر شغل بیانجامه، اتفاقی که میفته این هست که خب شرایط قبلی شاید نداشته باشه. مثلا قبلا مرد صبح تا عصر میرفت، الان با صبح تا شب بره. یه شغلی که شاید دوست نداشته باشه. نکنه اینا عوارضی که داره اینه که یا مرد کمتر پیش شما مجبور بیاد، صبح تا شب با سر کار بره، یا شغلی که مرد دوست نداره، علاقه نداره، به زور شما رفته این شغل انتخاب کرد. یعنی فکر کنی شما یک کسی صبح تا عصر با یه شغل داره آدم زندگی میکنه دیگه. خب این چیزی که علاقه نداره، شما فکر کنید چه اتفاقی رو روان اون مرد میذاره؟ یه چیزی که آدم حالش به هم میخوره، این داره با این زندگی. من خودم یکی از دوستانم بود که این شغلش عوض کرده بود، یه شغل اومده بود، میگفت فقط به خاطر خانومه، اینقدر به من فشار آورد، میگفت اون شغل حالا شرایطی داشت و اینا، و آخرم بعد از مدت‌ها دوره مجبور شد شغلش عوض کنه. ولی خب چه فایده، همش اعصاب خورده، یعنی تو محل کار لذت نمیبره، میاد تو خونه اعصاب مرد خوبه، و از اون طرف خب مردم ممکنه متقی نباشه، اهل تقوا نباشه، زنشو مقصر بدونه، که البته زنم مقصره با این فشار آوردن، خب بخواد انتقام بگیره، نکنه لجبازی میکنه، عصبانی میشه، بخواد و نخواد روش تاثیر میذاره. این تغییرشو گاهی آدم شغل رو تغییر نمیده، مرد بیشتر کار میکنه. حالا خانم همیشه هم، حالا بحث روزی حلال گفتیم، اصل شغل بس روزی حلال هم گفتیم ملاک هست، اینکه مرد روزی حلال بیاره. اینکه خانم ها فشار میارن آقا چرا پول کمه، برای مثال، حالا اینو بعدا هم تو بحث معنویات و اینا بیشتر توضیح میده. کلا فشار آوردن، حالا تو خود اصل شغل بحث پول در آوردن، درآمد، تو این هم خانم اگر بیش از اندازه فشار بیاره، یعنی آدم باید سعی کنه قناعت داشته باشه تو زندگی، ولی بیش از اندازه مشکلات زیاد ایجاد میکنه. خیلی مواقع مرد مجبوره دو شیفت کار کنه، سه شیفت کار کنه، خب خانم ضررش به خودت میرسه. یعنی خانم باید اینو دقت داشته باشه، چرا مرد کمتر میبینه، آدم یکم کمتر کسب درآمد داشته باشه، بیشتر زن و بچه‌اش باشه، این که بهتره. یا از اون طرف ممکنه بره دنبال پول حرام. خیلی از مردهایی که دنبال پول حرام میرن همینه، علت اینه که زنش داره فشار میاره، و این رو آدم باید در نظر داشته باشه. من ده نظرم این هست که آدم پول کمتر ولی زندگی با آرامش داشته باشه، با همسرش، با فرزندش آروم باشه، هزاران برابر بهتر از اینه که زندگی خیلی درجه یک داشته باشه ولی با چالش. آدم یکم از خرجای زندگیش بزنه. مثال میخوام بگم، فرض کنیم ماشین آدم نداشته باشه، چی میشه؟ بله سخته، سختی داره، ولی از اون طرف مرد آدم صبح تا شب خونه نباشه، شب ساعت 10 بیاد، 11 بیاد، بچه‌ها خواب، اصلا بچه‌ها هیچ وقت بابا رو نبینن، این چه فایده‌ای داره؟ اصلا چرا زندگی زناشویی تشکیل شده؟ این بچه‌ها اصلا پدر رو نمی‌بینن. آقا ماشین نباشه، حالا بناست سخت‌تر باشه، خب باشه، نکنین ما بعضی چیزها تو زندگی بر خودمون یه تابو ساخت، همه باید ماشین داشته باشه، همه باید مبل داشته باشه، همه باید لوستر داشته باشه، همه باید مثلا تو خونهشون پرده باشه. نه، یکم زندگی آدم بیاره یه پله بیاره پایین، مرد یکم خرجش کمتر شه، بیشتر بشه زن و بچه باشه، راحت تر باشه، خود این فایدهش به خود خانم میرسه. این هم از این نکته باید دقت داشتش. ما سه تا مساق رو به صورت جزئی از بحث های تبعیت گفتیم، خروج از منزل، محل سکونت و شغل. حتی به صورت عام هست، ولی این سه مساق خب مصادیق مهمتری است که حالا در منابع هم به همین موارد اشاره شده. این هم از بحث این جلسه درباره بحث تبعیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.